شنیده باشید. ما موضوع امروز برنامه ما، برنامه ارمغان طبیعت، اختصاص داره به آشنایی با محصولات پروبیوتیک در تغذیه دام، طیور و آبزیان. از شما دعوت میکنم در این برنامه با ما همراه باشید.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
اگر در مورد برنامه ارمغان طبیعت نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 اون رو با ما مطرح کنید. برنامه که اختصاص پیدا کرده به آشنایی با محصولات پروبیوتیک در تغذیه دام، طیور و آبزیان، دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی تا در خدمتشون باشیم و این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. خانم قربان حسینی تولید کننده محصولات پروبیوتیک برای دام، طیور و آبزیان عرض میکنم. جون سلام عرض میکنم و خوش آمد میکنم.
سلام، ممنونم از اینکه دعوت کردین، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم دکتر، ما حالا خیلی از دوستان عزیزان ممکنه پروبیوتیک رو شنیده باشن، بشناسن یا محصولاتش رو حتی مصارف انسانی هم داشته باشن، خودشون استفاده کنن، ولی خب تعدادی هم ممکنه در جامعه ندونن. برای اون دسته از عزیزان و شنوندگانی که آشنایی کمتری با پروبیوتیک دارن، بفرمایید که اصلا پروبیوتیک چی هست، چه تعریفی داره؟
قبل از اینکه بخوایم واژه پروبیوتیک رو تعریف بکنیم، باید یه خورده یه پله عقب‌تر بریم و در ارتباط با میکروفلور طبیعی بدن حیوانات زنده صحبت کنیم.
خوب.
بله، و نقشی که این میکروارگانیسم‌ها و موجودات ذره‌بینی ریز در سلامت دستگاه گوارش و سلامت و بهینه بودن زندگی حیوانات و به تبع حتی انسان ها دارند. میکروفلورها موجودات خیلی ذره بینی و ریزی هستند به نام میکروارگانیسم ها که در واقع میتونن از همون بدو تولد در دستگاه گوارش دام، طیور، آبزیان و همچنین انسان ها جایگزین بشن. زمانی که مادر با موجود زنده در ارتباط نزدیکتری باشه، زمانی که اون موجود زنده متولد میشه، جایگزینی اون میکروارگانیسم‌های زنده در داخل بدن موجود زنده تازه متولد شده خیلی راحت تر هستش. ولی هرچی ارتباط بین موجوداتی که تازه به دنیا اومدن با مادر رو توی طبیعت از همدیگه فاصله ایجاد بکنیم، جایگزینی این میکروفلور در دستگاه گوارش و داخل بدن میزبانشون با سرعت کنتری جلو میره. و امروز هم توی صنعت دام و طیور و آبزیان از این مسئله جدا نیست که در این صنایع به منظور دستیابی به بازده اقتصادی بالا از سیستم‌های متراکم استفاده میشه که در اونها تعداد زیادی دام و طیور و یا حیوانات آبزی در فضای خیلی محدودی نگهداری میشن که از مادر خودشون دور هستند و این میتونه روی وضعیت سلامتی و دستگاه گوارش به ویژه حائز اهمیت باشه و تاثیر بذاره. دستگاه گوارش یک تعاملی ایجاد میکنه بین میزبان، خوراکی که مصرف میشه و سلامتی که برای میزبان اتفاق میفته و اون خوراکی که میتونه توی دستگاه گوارش به مؤثرترین اجزای خودش تبدیل بشه برای اینکه بتونه بازدهی بالایی رو داشته باشه. خب این چیزی که دستگاه گوارش رو میتونه این توانایی رو براش ایجاد بکنه، میکروارگانیسم‌هایی هستن که داخل دستگاه گوارش میشینن. این میکروارگانیسم‌ها مثلا در طیور ابتدا توی چینه‌دانشون قرار میگیرن، اون هم مجاورتی که میتونه موجود زنده با محیط قرار میگیره، با خوراک مصرفی، نوکی که به خاک میزنه و افرادی که باهاش در تعامل هستن، این میکروارگانیسم‌ها وارد بدن موجودات زنده میشه. برای طیور بخوام مثال بزنم، توی چینه‌دانش تقریبا 3 روز طول میکشه که اولی میکروارگانیسم‌ها که اسید لاکتیک باکتری ها یا لاکتوباسیل ها هستن بشینه و بعد حدود 1 هفته طول میکشه که جمعیتشون توی روده کوچیک و روده بزرگ به 3 برابر مقدار خودش برسه.
بله.
و حدود 1 ماه طول میکشه که کامل این جمعیت به میزان حداکثر خودش که باید برسه و اثرات سودمندی خودش رو برای اون دام و طیور ایجاد بکنه رو این مقدار زمان طول میکشه. خب حالا اگه ما بتونیم از یک سری افزودنی ها استفاده بکنیم که این افزودنی ها آشنا با میکروفلور دستگاه گوارش هستن و بتونیم اون تعاملات دستگاه گوارش با مواد غذایی که دریافت میکنه و سلامتی رو بالاتر ببریم، خب به طبع هم به نفع میزبان هستش هم به نفع مصرف کنند.
بسیار.
که از این مورد میتونیم پروبایوتیکا رو مثال بزنیم.
خیلی متشکرم خانم قربان حسینی. عزیزان و شنوندگان، در خدمت خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، موضوع آشنایی با محصولات پروبیوتیکا در تغذیه دام، طیور و آبزیان رو بررسی میکنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید. خانم دکتر، پروبیوتیک رو تعریفی ازش ارائه دید. خود پروبیوتیک به نظر میاد که از دو تا کلمه تشکیل شده. این یعنی چی؟
پروبیوتیک از دو واژه پرو و بایوتیک تشکیل شده. پرو در زبان یونانی برای هستش و بایوتیک یعنی زندگی و حیات. پروبیوتیک برخلاف آنتی بایوتیک که ضد حیات معنی میشه، به معنای برای حیات هستش و خودش نشان دهنده این هستش که مصرف پروبیوتیک میتونه حیات میزبان خودش رو تضمین بکنه.
پس در واقع در مقابل آنتی بیوتیک.
دقیقاً.
ضدش است. خب چه سابقه از این موضوع یعنی پروبیوتیک ها در ایران تولید و مصرفش ما داریم؟
شرکتی هستش که به عنوان دانش بنیان از تقریبا 15 سال پیش با جدا کردن پروبیوتیکا از محصولات لبنی بومی ایران پا به عرصه تولید داخل بذاره و تا الان که حدود 15 سال طول کشیده، سالهای اول روی آرندی این پروژه کار میکرده و الان خب چندین سال هستش که وارد بازار شده در حوزه های غذایی، انسانی، دام و طیور و آبزیان مورد استفاده قرار میگیره.
خانم دکتر، من سوالم این بودش که در ایران،
بله،
خب به اصطلاح چه سابقه ای داره؟ شما از 15 سال پیش روی شرکت دانش بنیان مثال زدید. منظورتون این استش که برای اولین بار در بله. کشور 15 سال پیش شما، یعنی تاریخ شروع کار توی کشور با تاریخ ایجاد شرکت شما همزمان شده؟
بله.
خب سابقه دیگه ای پس از اون به بعد که بتونه بیشتر نشان دهنده میزان فعالیت و نهاد
شدن؟ بله.
خب به چه صورت هستی
مالون؟ وارد شدن انجمن در این خصوص تشکیل شد و اعضا و شرکت های تشکیل دهنده ای که تولید کننده بودن و حتی وارداتی یا وارد این انجمن شدن و خب با کمک هم دیگه تونستن که درست. تا الان پیش برن.
یعنی انجمن تولید کنندگان محصولات پروبیوتیک،
انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان پروبیوتیک هستش. خیلی در این زمینه این انجمن فعالیت داره، غذاهای فراسودمند، به عنوان غذاهای فراسودمند.
درسته. خب حالا این رو هم از این دیدگاه هم بررسی بکنیم که وقتی که از اهمیتش صحبت میکنیم تعریفش رو کردیم، بگیم که برای عزیزان و شنوندگانمون که چه نقشی این پروبیوتیک میتونه در تولید دام داشته باشه. بیشتر منظورم این استش که بتونیم تأثیراتش رو بررسی قرار بدیم و به صورت به اصطلاح قابل ملموستر برای عزیزان و شنوندگان تعریف بکنم.
پروبیوتیکا ترکیبات میکروبی زنده‌ای هستن که مستقیما به جیره دام و طیور اضافه میشن و اثرات بسیار مطلوبی روی عملکرد و سلامت اونها دارن. این میکروارگانیسم‌ها نه تنها ایجاد بیماری نمی‌کنن، بلکه از تکثیر و رشد باکتری‌های بیماریزا در دستگاه گوارش حیوانات جلوگیری می‌کنن و همونطور که اهمیت میکروفلور رو اشاره کردیم، باعث افزایش میکروفلور مفید در دستگاه گوارش میشن در دام و طیور و آبزیان و حتی انسان ها و باعث میشن که یک تعادل میکروبی مفید در بدن موجود زنده ایجاد بشه. چون اگه بدن موجود زنده اون میکروفلورها و به اصطلاح عامیانه اون میکروارگانیسم های مثبت و خوب در دستگاه گوارشش نتونه خیلی زود جایگزین بشه و شکل بگیره و به جایگاه‌های اتصالش متصل بشه، باکتری‌هایی که مضر هستند توی هر حوزه متفاوته، در حوزه دام بیشتر تویور، بیشتر سالمونلا، ایکولای و کمپیلوباکتر که اینها کاملا بیماری‌زا هستند، برای خود تویور تلفات ایجاد می‌کنن، حتی میتونن توی جیره غذایی وارد بدن انسان بشن و مشکلات گوارشی ایجاد بکنن. باعث میشه که این باکتری های مضر تعدادشون بره بالا و یه حالتی مثل دیسبیوزیس، به این اصطلاح که تعداد باکتری های مفید توی دستگاه گوارش پایین بیاد و تعداد باکتری های مضر بالا بره، رو اصطلاح میگن دیسبیوزیس، اتفاق میفته و به موازات این دیسبیوزیس باعث ایجاد مشکلات مرگ و میر و اسهال و عدم وزگیری توی جوجه ها میشه و این به ضرر خود دامدار هستش.
درسته. یه فاصله کوتاهی دیگه بگیریم، برگردیم مجدد در خدمت شما باشیم. سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، تولید کننده محصولات پروبیوتیک برای دام، تویور و آبزیان. خانم دکتر، من میخوام مکانیسم تأثیر و اهمیت این پروبیوتیک ها رو بدونم. ما از طریق افزایش جمعیت پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش دام باعث برتریشون بر میکروارگانیسم های مضر بله. میتونیم اینا رو جایگزین بکنیم و اون برتری
یکی از
این خورده توضیح بدید.
بله حتما. علاوه بر این که اینها یک سری آنتی بیوتیک های طبیعی ترشح میکنن که این آنتی بیوتیک های طبیعی به نام باکتریو که از هستند که از اسمش مشخصه، باکتریوسین یعنی کشنده باکتری های مضر هستند، که اینها در دوره تکاملی خودشون موجودات کاملا هوشیار و هوشمندی هستند که برای اینکه بقای خودشون رو حفظ کنن در دوره تکامل یاد گرفتن که این مواد رو به عنوان یک متابولیت ثانویه از خودشون تراوش میکنن که وقتی یک میکروارگانیسم غریبه که معمولاً میکروارگانیسم های بیماریزا هستند که باعث از بین رفتن خودشون میشن رو به عنوان یک مکانیسم دفاعی ترشح میکنن و این باعث میشن که میکروارگانیسم های بیگانه و مضر از بین برن. یکی از مکانیسم های دیگه هستش حذف رقابتی نامیده میشه که این میکروارگانیسم های مفید که پروبایوتیکا هستن وقتی به یه جمعیت تعداد کافی و مفیدی مصرف میشن، وقتی وارد دستگاه گوارش میزبان میشن، میرن به جایگاه اتصال متصل میشن و رقابت میکنن بر سر مواد غذایی. وقتی مواد غذایی در اختیار میکروارگانیسم های مضر و باکتری های مضر نباشه، خب اونها به تبع از بین میرن و از جمعیت حذف میشن. اتفاق دیگه‌ای که مثلا در گاوهای شیری میفته این هستش که میکروفلور مفید شکمبه و روده وقتی که افزایش پیدا میکنه، میزان شیردهی گاوهای شیری رو افزایش میده. همینطور باعث تحریک باکتری های سلولاتیک میشه و باعث تولید لاکتات، اسید لاکتیک و باعث بهبود هضم و جذب مواد غذایی میشه. چرا که میان اینها یک سری آنزیم هایی تولید میکنن، میکروارگانیسم ها، این متابولیت ها که آنزیم نامیده میشه میاد میشکونه مواد غذایی رو و باعث بهینه شدن مصرف خوراک میشه و با این مکانیسم هستش که ضریب تبدیل و استفاده بهینه تر از خوراک رو باعث میشه و ضریب تبدیل و FCR رو کاهش میده.
خب نکته مهمی است خانم دکتر. من میخواستم که اتفاقا به تأثیرات یا روش‌های تأثیرگذاری اینها بیشتر بپردازیم. شما هم در قسمت آخر فرمایشتون به خوبی به موضوع اشاره کردید. ما وقتی که از این مواد استفاده میکنیم طبعا برای بهره بردار هزینه ای رو ایجاد میکنه. خب قطعا این هزینه اگر نتونه به لحاظ اقتصادی برابری بکنه یا برتری داشته باشه به سایر روش های تغذیه، یواش یواش گرایش و رغبت رو برای استفاده از این محصولات کاهش میده. بنابراین باید یک تأثیر داشته باشه که شما فرمودید. پس به این ترتیب که شما میفرمایید باید با مصرف اینها حجم یا مقدار غذای مصرفی که ما به دام میدیم کاهش پیدا بکنه.
بله.
چرا؟ چون فرمودید که ضریب تبدیل رو مثلا در مرغ کاهش میده
یا وزنشون میده.
یا وزنشون بله افزایش میده. به نوع این جبران موازنه هزینه بله. به اصطلاح به نفع بهره بردار بله. تغییر میکنه. بله. درسته. برای همین قسمت هم اگر راجع به مکانیزم کار توضیح بیشتری لازم هست بدید، این رو هم بفرمایید.
اولا که خب در خیلی از کشورها از آنتیبیوتیک های محرک رشد استفاده بله. میشه توی صنعت که میان از این آنتیبیوتیک ها استفاده میکنن برای اینکه علاوه بر اینکه جلوی بیماری رو بگیرن باعث تحریک رشد اون حیوانات بشن، دام درست. بشن، طیور بشن، آبزیان بشن. ولی به خاطر اولا اون مشکلاتی که مقاومت های آنتیبیوتیکی به شدت توی دنیا به وجود آورد و هزینه های بعد از مقاومت های آنتیبیوتیکی که به وجود اومد، خیلی از کشورها منع مصرف آنتیبیوتیک ها رو توی صنایع دام و طیور و آبزیان دارن و حتی اروپا که کاملا این قضیه رو منع کرده و الان پروبایوتیک ها تونستن جایگزین این قضیه بشن.
درست.
و علاوه بر این که خود نامدار میبینه الان کاملا اثر مثبت پروبایوتیک ها رو کاملا داره توی FCRش میبینه، رو سلامت میزبان خودش یا حیوانات خودش میبینه، درصد تلفات کاهش پیدا میکنه، چرا که اینا تأثیر بسزایی روی کلسترول دارن، چربی های مضر دستگاه گوارش رو پایین میارن، به عنوان اجوانت میتونن روی که سیونی که طیور و دام و آبزیان میشن تاثیر بذارن، اثر واکسیناسیون رو بالا ببرن و میتونن به عنوان یک پیشگیری کننده باشن برای اینکه وقتی که اون گله دچار بیماری های گوارشی و دامی میشه به طور فصلی یا روتین، جلوی اونها رو میتونن بگیرن. خب اینها متعاقبا باعث شده که خود دامدارم رغبت پیدا کنه و اون هزینه هایی رو که بعدن خیلی بیشتر جبران میشه براش رو از اول تقبل بکنه و به سمت مرغ سبز و یا فرایندهای کاملا ارگانیک جلو بره.
درسته. میخوام که اگر ممکن هست به صورت مستقیم آیا طرح تحقیقاتی چیزی در این ارتباط اجرا شده که به لحاظ مثلا اقتصادی بیاد این صرف اقتصادی رو بتونه به رخ بکشه، به قول معروف کلاس برتری رو داشته باشه، تو مقایسه معنادار شده باشه این تفاوت؟
100%. یعنی اولا که بهترین کاتالیزور برای یک تولید کننده پروبیوتیک خود مصرف کننده هستش. وقتی که مصرف کننده به سمت خود پروبیوتیک میاد، یعنی تأثیراتش رو دیده. قبل از این هم یک سری مطالعات و تحقیقات میدانی شده، زمینه‌ای شده روی فارم های مختلف از جمله دام و طیور و آبزیان، کاملا اینها از لحاظ معنی‌دار بودن و پی ولیو که حالا اگه بخوایم خیلی تخصصی صحبت بکنیم، پی ولیو اینها توی قسمت‌های مختلف از جمله FCR، سیستم ایمنیشون، بالا رفتن باکتری‌های مفید در دستگاه گوارش و خیلی تأثیرات مثبتی که روی بایوکمیکال خود حیوانات زنده دارن، اثرات کاملا معنیداری رو در این زمینه داشته.
خیلی متشکرم. عزیزان، همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، تولید کننده محصولات پروبیوتیکی برای دام، طیور و آبزیان هستیم. صحبت کردیم راجع به اینکه پروبیوتیک چی هست، چه نقشی در تولید میتونه داشته باشه، اهمیتش چی هست، و اما یک سوال مهم دیگری که ممکنه برای بسیاری از شما عزیزان که محصول رو حتی مصرف میکنید جای تأمل داشته باشه. خانم دکتر حسینی، ببینید محصول تولید میشه، چه به اصطلاح در دامهایی که محصول پروبیوتیک رو مصرف میکنن، چه اونایی که مصرف نمیکنن. درست. برای مصرف کننده چه تأثیری داره؟ این محصولی که تولید شده چه تفاوت‌هایی داره با محصولی که پروبیوتیک مصرف نشده برای تولیدش؟ شاخص‌ها یا به اصطلاح تفاوت‌های مهمش رو بشنویم.
طعم گوشت، اگه شما مرغ سبز رو مصرف کرده باشین با یه مرغ غیر ارگانیکی که آنتیبیوتیک مصرف کرده، کاملا طعم گوشت رو میتونید تفاوتش رو بفهمید. کیفیت گوشت هستش که کاملا مشهود هستش برای مصرف کننده. مصرف کننده اگه بدونه که در گوشتی که داره مصرف میکنه که هیچ پختی نمیتونه اون آنتیبیوتیک و باقی مانده های آنتیبیوتیکی که داخل اون گوشت هستش رو بگیره، خب به تب میره سراغ محصولات ارگانیک، محصولات طبیعی، مرغ‌های سبز و از اونا استفاده میکنه. وقتی یک بیماری باکتری یک فرد میگیره و هرچی آنتیبیوتیک مصرف میکنه و میبینه که بهبود پیدا نمیکنه و مجبوره هی دوزای مصرف آنتیبیوتیکش رو بالا ببره، این عواقبی هستش که متاسفانه از مصرف بی‌رویه آنتیبیوتیکا در صنایع دام و طیور و آبزیان بوده که وارد گوشت اینها شده و بعد از طریق خوراک و از زنجیره غذایی وارد بدن انسان شده و این مقاومت‌های آنتیبیوتیک رو توی میکروفلور بدن انسان ایجاد کرده و وقتی یک میکروارگانیسم بیگانه وارد بدن انسان میشه، سری میاد از طریق مکانیسم‌های لقاحی و الحاقی که به اینها به هم دیگه متصل میشن، مقاومت آنتیبیوتیکی رو بین خودشون رد و بدل میکنن و دیگه اون میکروارگانیسم ها قبل از اینکه ما اون آنتیبیوتیک رو مصرف کرده باشیم به اون آنتیبیوتیک مقاوم شده و مریضی ها دیگه بهبود پیدا نمیکنه و متاسفانه ما اینها رو توی بیمارستان ها بیشتر باهاشون در ارتباط هستیم. وقتی که یک مریضی یک جراحی خیلی بزرگی میکنه ولی در اثر یک بیماری های مقاومت آنتیبیوتیکی نمیتونه از اون عفونت بعد از جراحی جون سالم در برابر و از بین میره متاسفانه.
درسته. خب شما خودتون الان از بازار، وضعیت بازار اطلاع دارید که محصولاتی که تولید شده با استفاده از پروبیوتیکا و اونایی که تولید نشده در بازار وجود دارن، عرضه میشه، شناساییشون به چه صورت هست، متفاوتی رو ایجاد میکنیم به لحاظ ظاهر، تفاوت قیمتی در عرضه وجود داره یا نداره؟
تفاوت قیمت که فکر میکنم تفاوت قیمت آنچنانی وجود نداشته باشه بین، یعنی گرونتر نیست به خاطر اینکه خود دامدار اون مصرف یعنی اقتصادی که داشته رو توی مصرف پروبیوتیک به دست آورده با وزنه بالا گرفته. بله. ولی خب سازمان به ما قول دادن که بیان این رو در واقع یه ردیابی بکنن از خود مزرعه تا سر سفره غذایی مردم که بتونن ردیابی بکنن که واقعا این مرغی که میاد پروبیوتیک مصرف میکنه و به عنوان مرغ سبز هستش، علاوه بر اینکه لیبل بگیره یا بارکدهایی رو داشته باشه که خود مردم هم بتونن وقتی که اون بارکد رو استفاده میکنن ببینن که این مرغ از چه در واقع مواد غذایی استفاده کرده که به سفره غذایی مصرف کننده رسیده، که اگه این واقعا توی عمل اجرایی بشه خب مردم هم خیلی تشویق میشن که از مرغ‌های سبز و مرغ‌هایی که از آنتیبیوتیک استفاده نکردن مصرف داشته باشن و خرید کنن.
خانم دکتر، من از فرمایشات شما توضیحاتی که دادی اینطور متوجه شدم به لحاظ ارزم تقریبا تفاوت قیمتی وجود نداره.
بله دقیقاً.
ولی به لحاظ سلامت و کیفیت اختلاف فاحشه.
خیلی زیاده.
درسته. خب پس چرا همچین مشکلی وجود داره که نباید حجم زیادی از کالاهای یا محصولاتی که به این ترتیب عرضه میشه خب در بازار به وفور یافت نشه؟
بله.
مشکل کجاست؟
مشکلات که زیاد هستش. اول از همه این که خب اطلاعات کاملا آگاهانه بین دامپرور و خیلی انجمن تلاش کرده که با وجود اعضا این اطلاعات رو از لحاظ تعریف پروبایوتیک و سلامت، تأثیری که روی سلامت مصرف کننده و خود میزبان حیوان داره رو بتونه اطلاع رسانی بکنه و مشکلاتی هستش که تولید کننده متاسفانه باش در ارتباط هستش.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، زحمت کشیدید و در برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید. باهاتون خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
زنده باشید عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت. آرزو میکنم تا برنامه دیگر که در خدمتتون هستیم شاد، سلامت و در پناه خدا موفق باشید. Thank you.
رادیو اقتصاد.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد
radioeqtesad.ir.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
سلام علیکم، سلام به شما همیشه همراهان برنامه دکتر کتاب. علی دهقان‌زاده هستم با اجرای این برنامه، به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام علیکم، ارادت فراوان.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز کتاب طلوع زمینی نو رو آوردیم براتون. این اثر رو سرکار خانم مریم تقدیسی ترجمه کرده. بخونیمش دکتر جون.
بریم.
مقدمه یک کتاب به ما میگه که همه ما در هر سنی که باشیم باید یک هدف برای زندگی خودمون داشته باشیم تا برای اون هدف بجنگیم و تلاش کنیم. همچنین باید برای رسیدن به هدفمون قدم برداریم. اما این نکته رو هم فراموش نباید بکنیم که هدف هر کسی منحصر به خودشه. نویسنده کتاب میگه سعی دارم تا در ادامه شما رو با مزایای داشتن هدف در زندگی آشنا کنم. اولی مورد اینه، تمرکز بهتر. این روزا اکثر ما در یک گیجی مبهم و حاصل از این همه اطلاعات و فناوری گرفتار شدیم. دوست داریم همه این موارد رو تجربه کنیم، اما باید بدونیم امکان این که به همه این خواسته ها برسیم وجود نداره. بنابراین یا باید در حسرت داشتن اونا زندگیمون رو سپری کنیم، یا اینکه تصمیم بگیریم بیشتر این خواسته ها رو فدای خواسته های بهتر و مهمتر کنیم. در این حالت شاید به همه خواسته های خود که نامحدود و همیشه در حال افزایش نرسیم، ولی مطمئناً میتونیم به مهمترین اونا برسیم. برای این کار باید قدرت تمرکز بالایی داشته باشیم و داشتن هدف به ما قدرت تمرکز رو میده. اما دومی مورد، پیشرفت بیشتر. وقتی هدف خودمون رو قطعی انتخاب میکنیم و برای رسیدن به اون متعهد میشیم، اون وقته که برای رسیدن به اون هدف برنامه ریزی کردیم و دست به عمل زدیم و در نهایت این پیشرفته که چراغش روشن میشه. پس داشتن هدف در زندگی میتونه به شدت روی پیشرفت ما تأثیر بگذاره. اما رسیدیم به سومین مورد، کارایی و حس بهتر. وقتی بدونید چی میخواید و چه کارایی رو باید انجام بدید، این کار